بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته یک سری بحث های مطرح شد که البته من اون جلسه توضیحاتی دادم، ولی فکر میکنم شاید یه مقداری روی بعضی از اونها توقف کنیم مناسب باشه. یک نکته آیه شریفه 13 سوره حجرات که خداوند تبارک و تعالی میفرماد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. مردم، ما شما رو مؤنث و مذکر آفریدیم. که حالا این آیه تو فقه، حالا به مناسبت عرض کنم، گفته میشه که از این آیه استفاده میشه که ما جنس ثالث نداریم، یا مذکر یا مؤنث. برای همینه که خنسا یا ملحق میشه به مذکر یا ملحق میشه به مؤنث. بعد اگه نتونن ملحق کنن به لحاظ فقهی میگن خنسای مشکل، که اون دیگه خیلی شرایطش هم مشکل میشه. باز یه نکته دیگه هم بگم، 30 سال پیش در یه اجلاس پزشکی، اجلاس مباحث به اصطلاح فقهی در مسائل پزشکی در مشهد، یک پزشکی گفت امروز اگر موارد خونسا دیده بشه، چون حالا بعضی از فقها خدا رحمت کنه، آشغالی پناه اشتهاردی میگه اصلا خونسا وجود نداره خارجن، و این چیزایی که تو روایت هست اینا فقط برای زمانی در زمان علی ابن ابی طالب مصادیقی از خونسا پیدا شده تا حضرت احکامشو بیان کنه و این بیانگر کمال اسلامه، و الا اصلا در خارج ما چیزی به نام خونسا نداریم که مثلا یک موجودی باشه که هم حالت زنونه داشته باشه هم حالت مردونه. ایشون میفرمود خدا رحمتشون کنه. بعد ولی پزشکان ما گفتن نه، این اصلا وجود داره و داشته، حالا اشکالی هم داره، گاهی وقتا یکی از دو حالت پنهانه، گاهی وقتا هر دو آشکاره. بعد یکی از پزشکان گفت که امروز به لحاظ پروتکل پزشکی بچه‌ای که این شکلی به دنیا بیاد بلافاصله یک کمیته پزشکی تشکیل میشه از متخصصان مختلف که از نظر بیولوژیک این بیشتر خصوصیات مردونه داره یا خصوصیات زنونه، بعد همونجا یک سرش میکنن، یعنی یا تبدیلش میکنن به پسر یا تبدیلش میکنن به دختر، تحویل به خانوادهش میدن. ایشون میگفت الان پروتکل اینه، قبلا نبوده. بعد مواردی ذکر شد توی همون اجلاس که این چه مشکلاتی ایجاد کرده توی خانواده هایی قبلا، چون این کارو نمیکردن و مسائلی که پیش میامد. حالا بگذاریم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، خداوند میفرماد ما شما رو زن و مرد آفریدیم، مذکر و مؤنث آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعبه ها و قبیله های مختلف، شعب های مختلف، قبیله های مختلف درست کردیم، همین تنوعی که در آدم ها میبینیم، لتعارفو، تا با یکدیگر آشنایی پیدا کنیم. تنوع خودش یک نوع کماله، همه تون یه شکل بودید تعارف پیدا نمیشد، همه کپی هم بودین، مثل ما که فکر میکنیم همه چینی ها و ژاپنی ها و کره‌ای ها و نمیدونم ویتنامی ها و تایلند همه اینا یه شکل هم. ما فکر میکنیم چون باشون انس نداریم فکر میکنیم اینا یه شکل هم. اونا هم همینو فکر میکنن راجع به ما. یه وقتی یکی از آقایان تایلندی، یکی از روحانیون تایلند میگفت همه شما ها و عربا و ترکا یه شکلید. گفتم تو هم ما رو اینجوری میبینی؟ خودم ما هم شما رو اینجوری میبینی. بعد اونا خودشون کاملا تفاوت ها رو میفهمن، یعنی مثلا اونا تو یکی میبینن میگه این کره‌ایه، اونو میبینن این چینیه، اونو میبینن میگه این ویتنامیه. اونا همه کاملا برای خود اونا کاملا تفاوت ها مشخصه. حالا خدا فرموده لتعارف. بعد خدا بعد از این بیان میگه تفاوت‌ها و تنوع‌های شما، حالا یکیتون سفیده، یکی سیاهه، یکی بلنده، یکی کوتاهه، یکی چاقه، یکی لاغر، اینا هیچ کدوم ملاک نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک تقواست. کاری ما به اینا نداریم. شما هر به هر رنگی باشی، با هر طیف، از هر شعبی باشی، از هر قبیله‌ای باشی، زن باشی، مرد باشی، حتی جنسیت ملاک ترجیح نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان الله علیم خبیر، خدا هم عالمه هم با خبره، یعنی میدونه شما چه شرایطی ویژگی‌هایی دارید. خب این آیه بیان اینه که انسان ملاک کرامتش تقواست، به اندازه ای که تقوا داره کرامت داره، و این هیچ ربطی به جنسیتش، ربطی به قبیله و شعبی که از اون هست نداره، هیچ خصوصیات طبیعیش اثری نداره، ملاکش تقواست. خب این آیه یه مطلب. آیه دیگه، خداوند تبارک و تعالی به انبیا فرموده قالت لهم رسلهم، انبیاشون، پیامبرانشون بهشون چی گفت؟ ان نحن الا بشر مثلكم، ما بشریم مثل شما. بله، ولكن الله یمن على من یشاء من عباده، خدا بر بعضی از بندگانش منت میذاره، یعنی یک کرامت هایی، یک فضیلت هایی بهشون میده، ولی ما بشریم. حالا به ما فضیلت وحی رو داده، به ما فضیلت این رو داده که ما فرستاده او باشیم، رسول او باشیم. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، ما قرار نیست چیزی رو بدون اجازه خدا برای شما به عنوان دلیل بر مطلب، دلیل بر ادعای خودمون، دلیل بر اون فضیلتی که داریم ارائه کنیم. اگر یه جایی هم یه چیزی ارائه میکنیم این به اذن الله. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس همه انبیا به تعبیر این آیه بشرن. و عرض کردم اگر اون آیه، حالا اون من یادم را پسند بیارم، که اون آیه هست که اگر ملائکه رو زمین را می رفتن، خب ما برایشون ملک می فرستادیم. بنابراین این که انبیا بشرن به این معنا نیست که پس انبیا فضیلتی بر بقیه مردم ندارن، این ربطی به اون نداره. این فقط می خواد بگه از جنس آدمی زادن، از جنس بشرن، از جنس شما، با همون ویژگی هایی که شما دارید، اما اینا یه فضائلی دارن، همونطوری که اینجا اشاره کرد یمن و علی من یشاء من عباده. یا در این آیه معروف که حالا اون آیه که دیروز میخوندیم این بود که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خدا میفرماد قل انما انا بشر مثلكم، حالا اون مربوط به کل رسول بود، این مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. یوحا الی، به من وحی میشه. خب این وحی یه چیزی نیست که خدا به همه بده، که وحی یه چیز خیلی خاصه، وحی البته نبوی ها. حالا من در یه رساله‌ای که مثلا نزدیک 40 سال پیش نوشتم تحت عنوان وحی شهود غیب، تو اون رساله من توضیح دادم با استناد به آیات که وحی یک حقیقت دارای مراتبه، هم جمادات رو میگیره، هم نباتات رو میگیره، هم حیوانات رو میگیره، هم غیر انبیا رو میگیره تا انبیا، یه مراتب داره. بله، اون بالاترین مرتبهش مرتبه وحی نبوی است، اون وحی والا، وحی به ام موسی هم تو قرآن داریم، وحی به زنبور عسل هم تو قرآن داریم، وحی به زمین هم تو قرآن داریم. تو قرآن کلمه وحی به کار رفته در این موارد. حالا بعضی ها تعبیر کردن، ولی تعبیر لازم نیست، همش یک حقیقت دارای مراتبه، مشککه به اصطلاح فلسفی. اما اون وحی خاص نبوی خب یه فضیلتیه که خدا به همه که نمیده، بعضی ها میده. یا آیه 6 سوره فصلت بس همین مضمونه، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، این بس همون مضمونه، که به من وحی میشه، انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه. اونجا داره انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. که حالا اینم میدونید که این آیه، همین آیه 110 سوره کهف رو اگه قبل از خواب بخونی اون ساعتی که میخواید بیدار میشید تجربه کنید. بله بله، آخرین آیه سوره مبارکه کهف. خب نکته ای که من میخواستم عرض کنم اینه که ببینید این جایی که خدا فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خواست بگه آقا ملاک در ترجیح انسان ها تقوای اونهاست. یه نکته، جنسیت اونها، این که چه قبیله ای هستن چه شعبی هست، اینا هیچ اهمیتی نداره. این که در مورد انبیا گفتن ان نحن الا بشر مثلکم، میخوان بگن ما جنس دیگری نیستیم، ما همین جنس آدمی زادیم، ولی این آدمی زاد میتونه یمن علی من یشاء من عباده مورد منت خدا قرار بگیره، یک خاصیت های خاصی، یه ویژگی های خاصش، همون به تعبیر دیگه یوها الی، بهشون وحی بشه. اینا یک چیزهایی رو علم پیدا میکنن که ما نمیتونیم به اونا علم پیدا کنیم، حالا اونا میتونن. حالا همین پیامبر با همین ویژگی ها، حالا برگردیم به بحث خودمون، مبنای سومی که ما مطرح میکنیم ولایت الهیه. خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خداست. این یک ولایت الهی ذاتیه. چرا؟ چون خدا خالقه، خدا کسیست که هر چه ما داریم از او داریم، بنابراین او بر ما ولایت داره، او میتونه به ما امر و نهی کنه. اما ولایت غیر خدا ذاتی نیست، چون هیچ موجود دیگری خالق ما نیست، خالق ما خداست، اونی که همه چیز رو داده خداست. بله ممکنه یه موجود دیگه واسطه باشه در خلقت ما، مثلا پدر مادر واسطن در خلقت فرزند، ولی نه اینکه خالق فرزند باشن. ولی خب خدا که ولی ذاتی است میتواند به اینهایی که ولایت ندارند ذاتن ولایت اعطا کنه. خدا هم داده، خدا فرموده ولیکم الله، این که ذاتیه، و رسوله، اینو خدا داده، رسول خدا هم ولی شماست. این ولایت ولایتی است که مثل فرض کنید حالا تو بحث‌های فلسفی ما میگیم واجب الوجود موجودیتش به خودشه، هر موجود دیگری موجودیتش به واجب الوجوده، هیچ موجودی ذاتاً وجود براش ضرورت نداره غیر خدا. خداوند تبارک و تعالی ذاتاً وجود براش داره. اینجا هم همون تعبیه اون، البته خداوند چون خالق ماست، همه چیز ما از اوست، بنابراین ذاتاً بر ما ولایت داره. اما این خدایی که ذاتاً ولایت داره میتونه ولایت بده، خب داده، به پیغمبر ولایت داده، به ائمه ولایت داده، حالا توضیح میدیم. اون مثالی که دیروز یکی از آقایون که حالا امروز تشریف نیاوردن فرمود، خب طبق ادله خدا یک در یه محدوده ای به پدر هم ولایت داده. تو بحثای بحث ولایت مطرح میشه که عدول مؤمنین هم در یه شرایطی ولایت دارن، حتی فساق مؤمنین هم در یه شرایطی که دیگه هیچ ولیی نیست و یک چیزیست که نیاز به ولایت داره، اونا هم حتی ولایت دارن. بنابراین خدا ولایت داده، اما این ولایت ها البته متفاوته، یه وقت مثل ولایتی است که به پیغمبر داده، خب اون ولایت، ولایت به تعبیر مثلا ما میگیم ولایت مطلقه، به ائمه داده ولایت مطلق. اما ولایتی که مثلا به پدر داده اینجوری نیست، ولایتی که به عدول مؤمنین داده اینجوری نیست، ولایتی که احیانا به فساق مؤمنین داده میشه اون اینجوری نیست، اونا محدوده، شرایط داره.
از چه نیستی؟ در آن این رسولی که اینجا آمده، یعنی با ما
این که ناظر به پیغمبره، نه این بقیه انبیا رو فعلا کار نداریم ما، این فعلا مربوط به پیغمبره، نه فرموده رسول. اگه میفرمود رسول میگفتیم خب همه انبیا، اما نفرموده رسول. این رسول مقصود همین رسول، حاضر رسول الامی، همین رسول پیغمبر خاتم. این مورد نظره. بله. برای چی معلوم بشه اقبال کنن؟ اگه این ملاک نه ببین، همین خوده گفت که تعلیق حکم بر یک وصفی مشعر به علیت دیگه. وقتی که میگه که غذای ترش نخور، معنیش اینه که ترشی برای شما ضرر داره. اینجام که فرمود رسول، یعنی رسالتش موضوعیت داره، نه اینکه حالا مثلا چون این مکیه، چون این مثلا چه میدونم خال داره رو صورتش، نمیدونم دندوناش از هم فاصله داره، این چیزا نیست. این به خاطر اینکه رسوله، فرستاده خداست، ولایت داره بر شما. بنابراین در واقع به تعبیری ملاک ولایت پیغمبر، پیامبر بودنشه، رسول بودنشه. که این ملاک هم معنا داره. ببینید خب اون یه بحث دیگه است. حالا ما که فعلا الان اب نداره، بقیه ما منکریم، حالا ما که منکر ولایت بقیه انبیا نیستیم که، ولی الان عرض کردم محل بحث ما نیست، من مقصودم این بود. بعد چون فلان رسول نداشته پس معلوم میشه که این حرف باطله. ببین چه استدلالی چیه، ببینید شما استدلالت به چی بود؟ به اون که اونها به نبی خودشون گفتن یه نفر برای ما سلطان قرار بده. خب چرا به نبیشون گفتن؟ چون اون بر اینا ولایت داشت. چرا به اون گفتن؟ چرا به بقال محلشون نگفتن؟ چرا خودشون نرفتن یکی رو انتخاب کنن؟ چون اون ولایت داشت، اون که معیده. نه اون میتونست. ببینید شما بازم هی همیشه بین دو تا موضوع خلط میشه. یه بحث اینه که اون ولایت داره یا نه، یه بحث اینه که حالا اگه بخواد اعمال ولایت بکنه چه شرایطی داره. یکی از شرایطش اینه که مردم بپذیرن. بله اگه مردم نپذیرن نمیتونه اعمال ولایت بکنه، ولی که معناش این نیست نمیتونه، یعنی نمیتونه تکوینی ها، نه تشریعی. نمیتونه مثل اینکه مثلا آقا من میتونم فلان غذا رو بخورم. بله میتونی، ولی خب اون غذا گرونه، من نمیتونم بخرم. خب نمیتونم بخورم، این پس معناش اینه که من نمیتونم بخورم. چرا؟ شما میتونی بخوری ولی در دسترس شما نیست. حالا اون پیامبر یا اون ولیی که مردم اقبال نکنن نمیتونه اعمال ولایت کنه، چون که قدرت خارجی اعمال ولایت رو نداره. نه نه ببینید دو تا موضوعه. یه موضوع اینه که آیا شأن ولایت برای او بالفعل ثابته؟ میگیم بله. آیا بر مردم واجبه از اون اطاعت کنن؟ بله. حالا مردم نمی کنن، خب وقتی نکردن اون چیکار کنه؟ وقتی نکردن اون چیکار کنه؟ اون نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه بکنه. معناش این نیستش که ولایت نداره، معناش این نیست که بر مردم جایزه که این کارو بکنن. مردم جایز نیست، ولی نمی کنن بر دلیلی. یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه یک زمینهایی داشت، ایشون میگفت خودش که این زمینها وقفیه. بعد برادرای ایشون اون سهم که در اختیارشون بود، ایشون میگفت این مال وقف یکی از اجداد ماست. اون برادرای ایشون اون زمینایی که در اختیارشون بود میفروختن. بعد یک کسی رفته بود خدمت ایشون که آقا شما میگی وقفیه، برادرای شما دارن میفروشن، اگه وقفیه که نمیشه فروخت، مال وقفیه که نمیشه فروخت، چیه پس این؟ ایشون فهمید آقا جان خیلی چیزا شرعاً یه حکمی داره، مردم عمل نمی کنن، من چیکار کنم؟ خب خب چی بار که نمیتونم کاری بکنم، اونا دارن مال خودشون میفروشن، من که تقصیرم، من کار قدرتی ندارم جلوشونو بگیرم. ولی ایشون بعد تعبیر کرد گفت خب نماز صبح واجبه یه عده نمیخورن، اینکه معنیش نیست که نماز صبح واجب نیست. حالا اینجا هم همین داستانه. ببینید خدا میفرماد انما ولیکم الله، خدا ولی شماست. خب خیلی زیر بار ولایت خدا هم نمیرن، قبول نمیکنن، برو آقا. و رسولو، رسولم به عنوان رسول چون رسوله ولایت داره. ولی ممکنه مردم فرض کن قبول نکنه، بله مثلا فرض کن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در خب 13 سال از 23 سال دوران بعثت پیغمبر تو مکه گذشت، بیشترش در مکه است. در دورانی که حضرت در مکه بودن امکان تشکیل حکومت برای ایشون نبود، چون یه تعدادی خیلی محدودی مسلمان شده بودن، اون تعداد هم انقدر تحت فشار بودن که یه عده‌شون مجبور شدن هجرت کردن به جای دیگه. تعداد کمی بودن تو مکه که اونا هم که خب با فشارهای زیاد، مثلا داستان شعب ابو طالب و بحثای اینطوری بود که اینا رو تحت فشارهای اقتصادی شدید و شرایط سخت قرار میدادن. خب پیغمبر نتونست. وقتی پیغمبر آمدن به مدینه که مقدمات و زمینه ها فراهم شد و بالاخره مثلا انصار یک استقبالی کردن از پیغمبر و پیغمبر آمدند و یه عده از مهاجرین هم آمدند، پیغمبر بلافاصله حکومت تشکیل داد، در حالی که تعداد مسلمان ها باز خیلی چشمگیر نبوده. من بارها اینجا عرض کردم این آقای پروفسور حمید الله توی کتابش اولین مطلبی هم هست که فکر می‌کنم می‌نویسه، میگه که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمدن، همون سال اول ایشون دستور دادن که یه آماری از مسلمان‌ها گرفته بشه، که البته طبق اون نقلی که ایشون می‌کنه اون آمار مربوط بوده به مردان مسلمان. میگه مردای مسلمان رو پیغمبر دستور دادن که آمار بگیرن چند تاست، که بعد عددها باز اختلاف داره، چون معمولا اینجور چیزایی که به خصوص جنبه تاریخی داره توش ابهامات زیاد، عددها مختلف، اما هر عددی که اونجا آمده عددهای مختلف زیر 1000 تاست. یعنی پیغمبر در 14 سال بعثتشون تو مدینه کمتر از 1000 مرد مسلمان شده بودن. حالا اینا هر کدوم زن و بچه هم داشتن و اونا رو ملحق کنیم یه چند هزار مثلا میشه. بعد پیغمبر، البته حالا اون جمله‌ای که توی اون داستان مطرحه اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمان ها میفرمان با این تعداد مسلمان دیگه شما نباید نگران دشمنان و کفار باشید، یعنی مثلا خیلیه بازد دل اونا رو. بعد عرض کردم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه آمدن و حکومت تشکیل دادن. اینکه حالا علی عبدالرزاق میگه که نخیر حکومت تشکیل، بی خود میگه. من عرض کردم یکی از دوستان که رساله تدوین میکرد برای یه تحقیقی را برای دبیرخانه خبرگان رهبری، خب رو همین موضوع کار کرد ایشون، که من عرض کردم من استاد راهنمایی ایشون بودم، ایشون روی این موضوع کار کرد، خیلی هم کار مفصل و دقیق و پرزحمتی انجام داد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه تمام اون چرا که یک حکومت نیاز داره ایجاد کرد، تمام نهادهای یک حکومت رو ایجاد کرد. بنابراین پیغمبر واقعا حکومت تشکیل داد. و عرض کردم برداشت مسلمانان که این برداشت مستند به قرآن و روایاته این بود که پیغمبر این رو به عنوان یک عمل دینی، به عنوان یک وظیفه دینی داره انجام میده، نه اینکه حالا مثلا پیغمبر به قول علی عبدالرزاق دید حالا مردم که به حرفش گوش میدن، حالا بس بیا ما هم یه حکومتی تشکیل بدیم، هیچ ربطی به دین نداشته باشه. اینجوری نبود، اینطوری نبود. برای همینم عرض کردم تو فرهنگ اسلامی وقتی که صحبت از بعد از پیغمبره، بحث خلافت پیغمبره، یعنی جانشین پیغمبر، یعنی پیغمبر یه جایگاهی داره به نام حکومت، حالا جایگاه بعد از او کیه، این کی این پست حکومتی رو قرار اشغال کنه، اینجاست که بین ما و اهل سنت اختلاف میشه. و و الا در کبرای قضیه ما با اهل سنت موافقیم که بله پیغمبر یک شأنی داشتن به نام شأن ولایت یا حکومت، این شأن شأنی بود الهی و از ناحیه خدا، ولی بعد از پیغمبر ما میگیم پیغمبر یکی رو نسب کرده، نسب هم نسب خاصه، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، و ایشون ولایت داره. اونا میگن نه، اونی که مردم انتخاب کرده. حالا مردم یعنی چی؟ یعنی مثلا سقیفه بنی ساعده. اونا حالا مقصودش از مردم اینه دیگه، مردمی که نبودن که سقیفه، سقیفه تعدادی از افراد بودن، آمدن اونا مثلا خلیفه تعیین کرد. اونا میگن خب همین مثلا ملاک. این حالا این جهتش فعلا محل بحث ما نیست. اون چیزی که مهمه و محل بحث ماست الان این استش که پیغمبر شأن ولایت داشتن، این هم شأن حکومت یا به تعبیر امروزی ترش حکمرانی، اینو داشتن. این شأن هم شأن الهی بود، یعنی خدا به ایشون چنین شأنی داده بود. بنابراین این شأن که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به ولایت الهی، یکی از مبانی حکمرانی یا به اصطلاح مکتب و نظام سیاسی اسلامه. نه دیگه، بعد از این که رسوله دیگه شرط نداره که. کسی که رسوله همه شرایطی رو که باید داشته باشه داره دیگه، اگه نداشت که به رسالت نمیرسید. مثلا نمیشه که رسول باشه و مثلا عادل نباشه، رسول باشه و مثلا عالم نباشه، رسول باشه و مثلا فلان نقص و عیب داشته باشه، این که نمیشه که. حالا توی بحث کلامی این آقایون میگن دیگه، توی مباحث مثلا تو شرح تجرید و اینا شاید خونده باشید. خب اینا تو بحث نبوت میان میگن اصلا رسول نمیتواند حتی نقص عضو داشته باشه. این بحث میکنه، میگن رسول نمیشه که یک کسی که ناقص العضوه این رسول بشه مثلا. بنابراین کسی که رسول شده بالاخره به تعبیری کاملترین آدمی بوده که میشده پیدا کرد، کاملترین آدم بوده. بعد حالا اونم رسول خاتم، که اصلا رسول خاتم که دیگه حالا خیلی فاصله داره با بقیه رسولان. رسولان دیگه خب هر رسالت و رسول مراتب داره، همه رسولان از وحی برخوردار بودن ولی مراتب وحی اونها با هم فرق داشت.
برای
که حاکم باشه آیا همین رسولانش؟ بله، این همه شرایطه. یه حاکم چی نیاز داره غیر از علم و عدالت و اطلاع از موضوعات و تصمیم گیری درست و مقبولیت مردم؟ شرط حاکم که نیست عزیز من، شرط اعمال حکومته. مهم بودن به معنای این نیست که پس شرط ول حاکمه، این شرط حاکم که نیست. شرط حاکم این استش که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. الان مثلا تو همین حکومت‌های دنیا میگن آقا این که میخواد بیاد کاندیدای ریاست جمهوری بشه این شرایط رو باید داشته باشه. حالا هر کشوری به تناسب خودش شرایط میذاره. هیچ کس نمیگه که یکی از شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری اینه که مردم شما رو قبول داشته باشن. هیچ کی نمیگه، چون این بعد از حکومته، این قبلش که نیست. شرایط حاکم چیه؟ این حاکم این شرایط چینه؟ حالا عرض کردم کشورهای مختلف فرق میکنه. یک جایی مثلا شرایط علمی میذارن، مثلا ما شرایط علمی میذارن، شرایط مثلا توانایی های مدیریتی اینا رو میذارن. بعضی جاهای دیگه شرایط دیگه هم دارن. مثلا در کشور مالزی اگر اشتباه نکنم برای نخست وزیر مثلا یکی از شرایط، حالا یادم نیست مالزی یا اندونزی، الان اینو شک کردم، یکی از شرایط اینه که این مقدار ثروت داشته باشه. خب بله ببین، چون اونها میگن خب برای اینکه اون مبنای اونها انتخابه. اونایی که پادشاهیه چی میگی شما؟ یعنی چی مردم نخوان نمیتونه پادشاهی کنه، ولی پادشاه از نظر اونایی که پادشاهی رو قبول دارن. حالا شما بریم اون طرف دیگه، شما خیلی امروز دموکراتیک شدی. پادشاهی قبول دارن، اونا چی میگن؟ میگن آقا ملکه بچهش بچه بزرگش ولی عهده، ملکه که مرد این میشه شاه با هر خصوصیتی که داشت. خب باشه ببین، ما شرایط بله ما میگیم پادشاهی غلطه، به خاطر اینکه صرف اینکه این بچه اونه دلیل نمیشه که شرایط حکومت رو داشته باشه. اینو ما قبول داریم بله، اندیشه باطلیه. ولی شرایط شرایط آدمه، نه اینکه قبول مردم جز شرایط باشه. اون میگه آقا اگه مردم قبول نداشتن نمیتونه حکومت کنه. بله این درسته. ببین شما دو تا مطلب رو اصلا باید تفکیک کنی. یه بحث اینه که اگر مردم حکومت قبول نداشتن میتونه حکومت کنه، میگیم نه. یه بحث اینه که اگر مردم قبول نداشتن این ولایت داره یا نه، میگیم بله داره. علی ابن ابی طالب 25 سالی که خونه نشین بود ولی بود. یعنی امام نبود، ولی نبود، ولی همونا بودن که الان مردم قبولشون کرده بودن با همه نقص و عیبایی که داشتن. ابن نداره دیگه. حالا عرض کردم این معناش پذیرش ایده اهل سنته دیگه. حالا ابن نداره دیگه. حالا ما که بخیل نیستیم، این همه سنی، 30 میلیارد سنی و یک مثلا، این چه اثری نداره کم و زیاد این یک؟ خیلی اثر اندیشه سنی. من نمیخوام از باب انگ و اینا نیستا، این تفکر سنی همینه. آخه یه وقتی با یکی از بزرگان بحث میگردیم، حالا اسم این برم اما تو میشنسیم، ایشون گفت آقا اگر من میدانم که ولی فقیه اشتباه کرده من نمیتونم به حکمش عمل کنم. بهشون گفتم آقا این که شما میفرمایید حرف کسانیست که ولایت فقیه رو منکرند. اونایی که ولایت فقیه رو قبول دارن میگن وقتی ولی فقیه حکم کرد ولو اشتباه کرده باشه از نظر من باید من عمل کنم. من نمیتونم بگم آقا تو اشتباه کردی نمی کنم عمل. بهشون گفتم آقا این حرفی که شما میزنید حرف کسانیست که میگن ولایت فقیه نداریم. و بله کسی که میگه ولایت فقیه نداریم میگه اگه ولی فقیه خلاف گفت عمل کردن بهش جایزه. ایشون گفت غلط میکنن. گفتم غلط میکنن نوب نداره، ولی کن این حرف اوناست. این بحث رو گفتم بحث علمیه دیگه، برو تو کتابا ببین شما. گفت ایشون غلط میکنن. گفتم آقا غلط میکنن نوب نداره، ولی این حرف اوناست. اونایی که میگن ولایت فقیه نداره این حرفو میزنن، ولی اگر ولی فقیه کسی قائل باشه به ولایت فقیه میگه ولی فقیه حکمت باید اطاعت کنی، ولی این که از نظر شما اشتباهه. این مصلحت هم داره ها. ببین مثلا من یادم نمیره یه وقتی ما داشتیم یه مانوری تمرین میکردیم 40 سال پیش که مانور نظامی، من فرمانده یه بخشی از اون مانور بودم. بعد خب ایرانی جماعتم که کلن به حرف گوش نمیده که، بعد من به این مثلا تو مانور بود دیگه، مثلا من به اینا میگفتم برید جلو، اون یکی میگفت آقا الان درست نیست بریم جلو. حالا وسط مثلا جنگ بود، مثلا وسط مانور بود، الان درست نیست بریم جلو خطرناکه. گفتم آقا فی وسط چیز که حق نداره تو با من مباحثه کنی که من بگم برو باید بری، غلط درسته کانون شده باش. چون اگه قرار باشه اینطوری باشه این وسط جنگ هر سربازی برای خودش تصمیم بگیره که من برم جلو یا نرم جلو، که دیگه جنگ نمیتونن اداره کنن، که جنگ نمیشه. برای همینه مثلا توی سیستم نظامی به نظامی یاد میدن که آقا وقتی به تو دستور دادن باید عمل کنید، یه تو به تو ربطی نداره که این غلط درسته، تو باید این عمل کنید. چرا؟ چون اگه غیر از این باشه به هم میریزه همه چیز، همه چیز از هم میپاشه، اون نمیتونه اون کاری رو که باید انجام بده. تو حکومت هم همینه، بالاخره یه نفر باید حرف آخر رو بزنه دیگه. اگه قرار بشه همینطوری همه بگن حالا این درسته اون میگه غلطه، این دو تا هم جا میمونه، بالاخره یکی باید حرف بزنه. یک حرف آخر رو بزنه. اینو بهش میگن ولایت. و تو حالا من مثلا ببینید اینقدر شما حالا بعضی وقتا فکر میکنن مثلا امریکا خیلی دموکراتیکه با همه چیز با رأی مردم و اینو، کشک آقا قدرت و اختیاراتی که رئیس جمهور امریکا داره عملاً نظرنا عملاً ولی یه فقیه در ایران نداره، عملاً به لحاظ تئوری داره ولی عملاً نداره. اما قدرتی که الان ترامپ داره و اعمال هم میکنه قواز رؤسای جمهور دیم این اعمال میکنه، این قدرت قدرتی داره که هیچ کسی تو آمریکا نداره. اون قدرت مطلق داره به معنایی، میتونه هر کاری به یه معنایی هر کاری میتونه بکنه. خب این برای خاطر اینه که اونا میگن آها بالاخره یکی باید یه چیزی حرف آخر رو بزنه، تصمیم بگیره. حالا ممکنه غلط هم تصمیم بگیره، اوکی. اونا که نمیگن که مثلا اون یه همچین آدمه مثلا کذایی که مثلا اشتباه نمیکنه، اون خیلی اشتباه میکنه، ولی باشه میگم بالاخره باید یکی تصمیم بگیری. حالا ما توی سیستم اسلامی ببینید، حالا معصوم که معصومه، در مورد غیر معصوم که ما میاییم مثلا پایین تر از معصوم که مثلا فقیه عادل با کفایت، خب بالاترین شرایطی رو که برای غیر معصوم میشه در نظر گرفت ما در نظر گرفتیم دیگه، یعنی اسلام. ما نه، ما که کاری نیستیم. گفتیم فقیه باشه یعنی خودش همه احکامو مسلطه، عادل هم باشه خودش هم بهش کاملا ملتزمه، با کفایت هم باشه یعنی بتونه مسائل روز رو مسائلی که پیش میاد رو بفهمه درک کنه، این دیگه بالاتر. حالا ممکنه این آدم بازم اشتباه کنه، تو فقهش هم ممکنه اشتباه کنه. مگه فقها ننوشتن اول رساله شون عمل به این رساله معجزه است ان شاء الله؟ یعنی چی؟ یعنی من ممکنه همین فتواهام که دادم بعدش خلاف واقع باشه، ولی شما به عنوان مقلد عمل کنین کفایت میکنه، هرچند که من ممکنه اشتباه کردم. منم اگر رو مبانی رفتم جلو ولی آخرش اشتباه کردم، من معذورم. اگر نه بی خودی همطوری بی خودی فتوا دادم، خب من معذور نیستم، اون موقع من مسئولم دیگه، شما مسئولش نیست. حالا اینجا هم داستان همینه. خب امروز هم به حمدالله به همین بحثا گذشت و دیگه چی از بحث نشد جلو بریم. ولایت پیغمبر رو تشریح کرده دیگه، همینه شما بپذیرید خوبه دیگه. حالا اون بحث دیگه است، بله ام نداره. همین مقدار که گفت، همین مقدار شما بپذیرید که انما ولیکم الله و رسوله، اثبات ولایت برای پیغمبر، همین مقدار محل بحث ما بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.